متى ننتقع من عذب مايك فقد طال الصدا متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى أترانا نخف بك وأنت تأم الملأ وقد ملأت الأرض عدلا ووقت أعدائك هوانا وعقابا وأبرت العتاة وجحدت الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتثثت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فأغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى وأره سيده يا شديد القوى وأزل عنه به الأسى والجوى وبرد خليله يا من على العرش السوى ومن إليه الرجعى والمنتهى اللهم ونحن عبيدك الطائعون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا وأغمته لنا قواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من اصطفيت من آبائه البررة وعليها أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها اللهم واقم به الحق وأدهض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكث في ظلهم وأعنا على تادية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامنن علينا برضاه وهب لنا رافته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية واقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا هنيا صائغا لا ظمع بعده يا أرحم الراحمين.
با تو این هشت عجب حس غریبی دارم،
عجب حس غریبی دارم،
عجب حس غریبی دارم، هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوض الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 7 بامداد به وقت ایران، 8 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما. صبح جمعه تون بخیر. بسیار خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس تاکید کردند این پیام شهیدان است. ایستادگی برابر شیطان ها به پیروزی و پایان ترس و اندوه می رسد. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس و روز مهمانی لاله ها تاکید کردند پیام شهیدان به ما یادآور می شود که ایستادگی در برابر شیطان های قدرت و ستم در پایان به پیروزی و بر افتادن ترس و اندوه می رسد. متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی را همزمان با مراسم غبار روبی، اطرفشانی و گلباران مزار شهیدان در سراسر کشور با عنوان مهمانی لاله ها، حجت الاسلام و المسلمین شکری نماینده ولی فقی در بنیاد شهید و امور ایثارگران در گلزار شهدای بهشت زهرای تهران قرائت کرد. به گزارش دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه‌ای در پیامشان تاکید کردند هفته دفاع مقدس نیکوترین و مناسبترین زمان برای بزرگداشت یاد و نام شهیدان عزیز و شنیدن پیام آنان است. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین افزودند که پیام شهیدان بشارت به دلهای آماده و گوشهای شنواست. حضرت آیت الله خامنه‌ای خاطر نشان کردند این پیام حیات بخش است، نیرو و امید آفرین است و نیاز امروز و همیشه ملت بزرگ ایران و همه آزادگان جهان است. امیر قطر در نشست سازمان ملل تاکید کرد حکومت موقت طالبان و امریکا به توافقنامه دوحه احترام بگذارند و دستاوردهای آن را حفظ کنند. تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در نشست سازمان ملل افزود افغانستان نباید بار دیگر به پایگاهی برای تروریست ها و نیروهای افراطی تبدیل شود. بن حمد آل ثانی اضافه کرد که توافقنامه دوحه زمینه خروج نیروهای آمریکایی و غربی را از افغانستان فراهم کرد، بنابراین دستاوردهای آن باید از سوی دو طرف حفظ شود. امیر قطر همچنین گفت در افغانستان باید ضمن حمایت از غیر نظامیان به حقوق بشر احترام گذاشته شود و دختران نیز به حق آموزش دسترسی داشته باشند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان از افزایش نظارت بر مؤسسات آموزش عالی خصوصی خبر داد. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان میگوید که نظارت بر مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی را افزایش می‌دهد. این وزارتخانه تأکید کرده است که نهادهای تحصیلی خصوصی باید فعالیتشان را با شریعت و ارزش‌های اسلامی منطبق کنند. پیش از این وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان محدودیت‌هایی را بر نهادهای تحصیلات عالی خصوصی در کشور وضع کرده بود. رئیس جمهور ایران گفت سیاست جمهوری اسلامی ایران نه شرقی و نه غربی است و تحت سلطه هیچ قدرتی زندگی سیاسی و فرایند امورمان را تنظیم نخواهیم کرد. آیت الله سید ابراهیم رئیسی در نشست خبری با رسانه‌ها در نیویورک با تاکید بر این که نه زیر سلطه هیچ قدرتی می رویم و نه هیچ کشوری را زیر سلطه قرار می دهیم افزود که امروز جامعه بشری از استکبار و کشورهایی که به خاطر قدرت نظامی و پول می خواهند خود را به جوامع تحمیل کنند رنج می برد. رئیسی به پرسش دیگری درباره موضوع هسته‌ای ایران اظهار داشت که توافقی که مورد بحث است اگر بدون حل و فصل پرونده‌های پادمانی باشد پایدار نخواهد بود و جمهوری اسلامی ایران همواره در معرض تهدید خواهد بود. رئیس جمهور ایران در پاسخ به رسانه ژاپنی درباره علت عقص تضمین در توافق با آمریکا اظهار داشت: تضمین آمریکا به دلیل تجربه است که از رفتار آمریکایی‌ها داریم و رفتار آمریکایی‌ها نشان می‌دهد که اعتباری به آنها نیست. توافق باید واقعی و اطمینان بخش باشد. رئیسی در پاسخ به سوالی درباره مواضع جمهوری اسلامی ایران در موضوع فلسطین اظهار داشت: فلسطین 70 سال است که توسط اشغالگران به اشغال درآمده و مردمش در سرزمین‌های دیگر آواره شدند و عده‌ای هم در غزه به صورت یک زندان بزرگ حبس شدند. این وضعیت قابل دوام نیست و این ظلم باید خاتمه یابد. رئیسی مواضع اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران را سیاسی و غیر فنی و متأثر از فشارهای غربی‌ها و صهیونیست‌ها خواند و گفت که طرح مجدد ادعاهایی که مشابه آنها قبلا رسیدگی و بی‌اساس بودن آنها از زبان آژانس اعلام شده است صرفاً بهانه تراشی سیاسی برای به تأخیر انداختن احیای برجام ارزیابی می‌شود. رئیس جمهور ایران تصریح کرد اگر مسائل پادمانی مربوط به گذشته یک بار برای همیشه حل و فصل نشوند چه تضمینی وجود دارد که به فاصله کوتاهی بعد از توافق دوباره کشورهای غربی با تکیه بر این ادعاها اقداماتی را علیه ایران سامان ندهند. رئیسی تاکید کرد حصول یک توافق منطقی و عادلانه در گرو ارائه تضمین‌های اعتمادآور، و اطمینان بخش بستن پرونده مسائل ادعایی پادمانی و رفع پایدار تحریم هاست. وی در پاسخ به سوالی درباره شرایط ایران در موضوع هسته‌ای گفت ما یک بار خروج آمریکا از توافق را تجربه کردیم و لذا اعلام کردیم که آنها باید برای جلوگیری از تکرار این تجربه تضمین‌های اعتمادآور و اطمینان بخش ارائه کنند. رئیسی در پاسخ به این سوال که چرا از مذاکره مستقیم با آمریکا امتناع می‌کنید گفت ما مذاکره مستقیم با آمریکا را تجربه کردیم و با تجربه دریافتیم که فایده‌ای ندارد. آمریکایی‌ها اگر راست می‌گویند و صداقت دارند تعهدات خود را اجرا کنند. مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با نماینده بریتانیا در سازمان‌های بین‌المللی دیدار کرد. علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در حاشیه 77 اجلاس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با استفن هایکی نماینده بریتانیا در سازمان‌های بین‌المللی دیدار و گفتگو کرد. باقری کنی در این دیدار از عزم جدی ایران برای تامین منافع ملی ایران در مذاکرات احیای برجام سخن گفت.
پیش از این مذاکره کننده ارشد ایران و معاون جوزف بورل هماهنگ کننده اتحادیه اروپا در نیویورک با هم دیدار و روند مذاکرات رفع تحریم ها را بررسی کردند. نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد با محور جنگ در اوکراین برگزار شد. جنگ اوکراین با همه تبعات گسترده سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگیش هفتمین ماه خود را می‌گذراند و ارسال تسلیحات کشورهای غربی برای اوکراین همچنان ادامه دارد. کشورهای اروپایی و غربی به ویژه آمریکا با تشدید فشار تحریم‌ها علیه فدراتیو روسیه و عرضه انواع سلاح‌های سبک و سنگین به کیف نه تنها گامی در جهت پایان دادن به جنگ اوکراین برنداشتند، بلکه بیش از پیش به آتش درگیری‌ها در این کشور دامن زدند. روسیه بارها گفته است که ارسال تسلیحات غربی به اوکراین تنها باعث طولانی شدن مناقشه در این کشور می‌شود و پیامدهای غیر قابل پیش‌بینی به دنبال دارد. وزرای امور خارجه کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه نشست مهمی را با موضوع جنگ در اوکراین برگزار کردند. وانگ یی وزیر امور خارجه چین که بر حفظ روابط با روسیه تاکید دارد، در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد 4 پیشنهاد برای پایان جنگ در اوکراین مطرح کرد که شامل پیگیری جدی گفتگوها و مذاکرات، همکاری در راستای تنش زدایی، آرام کردن وضعیت انسانی، مهار بحران در بازار انرژی و مواد غذایی است. در این نشست سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز با بیان اینکه اوکراینی ها از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند اعلام کرد که آنچه نیروهای اوکراینی در دونباس مرتکب شدند نادیده گرفته می شود. کیف مدعی بود به توافقات مینسک پایبند است و به طور همزمان آنها را نقض می کرد. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. بخش بعدی اخبار در ساعت 8 صبح تقدیمتان می شود. وقت شما بخیر.
آیین خوبان عنوان برنامه است که اینک به شما تقدیم خواهد شد.
به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد، تو را در این سخن انکار کار ما نرسد.
آیین خوبان
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان، عرض سلام و ادب محضر یکایک شما شنونده های عزیز و متخلق به اخلاق اسلامی. با برنامه دیگری از آیین خوبان در خدمت شما عزیزان هستیم. انشالله که شما هم فرصت کافی در اختیار داشته باشین تا پایان این برنامه با ما یار و همراه باشین. شنوندگان عزیز، در برنامه‌های گذشته یادآوری کردیم که بر اساس آموزه‌های دینی اولین گام در مسیر کسب فضایل اخلاقی و دور شدن از رذایل خودشناسی است. در این راستا به استناد آیات قرآن کریم و بررسی این موضوع اساسی که مقدمه خودشناسی است پرداختیم و دیدیم که انسان در نظام هستی از چه جایگاه ویژه و رفیع برخوردار است. دمیدن روح الهی در آفرینش انسان، برخورداری از کرامت، خلقت موزون و متعادل، نیروی خدادادی عقل و اختیار در مسخر بودن آسمان‌ها و زمین، بعثت پیامبران گرامی اسلام و نزول کتب آسمانی برای هدایت انسان‌ها و رسیدن به قله کمال، همه بیانگر آن است که خدای زیبا آفرین انسان را هدفمند خلق کرده و او می تواند به قدر اوج بگیرد که در حریم قرب الهی راه پیدا کند، زیرا جامع ترین، کامل ترین و عالی ترین جلوه ها و مظاهر والا و کمال آفرین ارزش های اخلاقی ذات مقدس الهی است که آراسته به تمام صفات جلال و جمال است. خدایی که بی نهایت زیباست و زیبایی ها را دوست دارد. درست به همین دلیل است که گفته شده که خود را به ویژگی های بی نظیر اخلاق الهی آراسته سازید. در حقیقت خودشناسی پل ارتباط ما با خداشناسی است و ما باید بکوشیم تجلی بخش برجستگی های اخلاقی پروردگار جهانیان باشیم. دوستان، بر این اساس باید به چند نکته اساسی و کلیدی توجه داشته باشیم. یکی آن که در مکتب اخلاقی ویژه اسلام تمام افعال باید با انگیزه و رنگ و بوی الهی صورت بگیرد و نباید هیچ نشانی از خودخواهی ها، شهرت طلبی ها، لذت جویی ها و ریاکاری های فردی، اجتماعی و ملی و سیاسی در آن وجود داشته باشد. حضرت امام صادق علیه السلام می فرمایند کسی که برای خدا دوست بدارد و با انگیزه الهی خشمگین شود و دشمنی بورزد و برای خدا آنچه دارد به دیگران ببخشد، از جمله کسانی است که ایمانش کامل شده است. در این صورت برای رشد ارزش‌های اخلاقی نمی‌توان حد و مرز را تعیین کرد، بلکه باید در این راستا قله‌های فرازمند کرامت‌های اخلاقی را در نظر گرفت و به هیچ مرحله قانع نشد و اکتفا نکرد. خدای بزرگ در این مورد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را به عنوان الگو و اسوه‌ای که در عالی ترین سطح مکارم اخلاق قرار دارد معرفی کرده و می‌فرماید بدون تردید تو در اوج خصلت‌ها و خوبی‌های پسندیده و بزرگ اخلاقی قرار گرفته‌ای. حضرت امام سجاد علیه السلام که در کانون و خاندان نبوی رشد یافته است، در اولین فراز دعای مشهور مکارم الاخلاق با همین نگرش و جهتگیری فرمودند خداوندا بر محمد و آل او درود فرست و ایمان مرا به کاملترین نقطه ایمان برسان و یقین من را برترین یقین قرار ده و نیت و انگیزه مرا به نیکوترین نیت ها پایان بخش و عمل من را به سوی بهترین کارها هدایت فرما. آن حضرت در فراز دیگری از همین دعا از درگاه الهی می خواهد عالی ترین و بلندترین ارزش های اخلاقی را به من عطا فرما و ببخش. Thank you. بدون شک در هیچ یک از مکاتب اخلاقی جهان چنین نگرش و گرایش وجود ندارد و این کمالجویی دیده نمی شود، چون بی نهایت پذیری از ویژگی های خاص جهانبینی توحیدی است که به انسان این گونه جهت می دهد و می فرماید ای انسان، تو با تلاش و رنج به سوی پروردگارت می روی و او را ملاقات خواهی کرد. دوستان، منهای این اصل اساسی پایبندی به مکارم اخلاق آنگاه ارزشمند است که پایدار باشد و در وجود انسان نهادی نگردد و مقطعی و گذرا نباشد. ما زمانی که می خواهیم امامان، این برگزیدگان الهی را که به کرامتهای اخلاقی در تمام ابعاد و زمینه ها آراسته‌اند توصیف کنیم، خطاب به آنها می گوییم عادت و رویش همیشگی شما احسان کردن و خوی و سیرت مداوم شما کرامت و بزرگواری است. فراز از زیارت جامعه کبیره. بله دوستان، بنابراین تظاهرات و جلوه های زودگذر اخلاقی در منشور اخلاق اسلام جایگاه و ارزش چندانی ندارد و تنها راه نجات از این آفت و نهادین ساختن رفتارهای اخلاقی پیوند خوردن آنها با خداوندی است که انوار حیات بخش صفات اخلاقی و ذاتی او برای همیشه در تمام زمانها و مکانها جلوه‌گر است. بله دوستان، نکته آخر آن است که لازمه تحقق رفتارهای اخلاقی برخوردار بودن از پشتوانه توانا و مطمئن است که انگیزه بسیار نیرومند را برای متعهد بودن به ارزش‌های اخلاقی فردی و اجتماعی ایجاد کند. تجربه نشان داده است هیچ ضمانت اجرایی برای پایبندی به روش‌های اخلاقی قوی‌تر و اطمینان بخشتر از باور به خداوند که شاهد و ناظر تمام رفتارهای ما در پیدا و پنهان است وجود ندارد. همان پروردگاری که به فرستاده خود این گونه فرمان می‌دهد: بگو هر گونه می‌خواهید رفتار کنید، پس بی تردید خدا و پیامبرانش اعمال شما را می نگرد و پس از مرگ به سوی خدایی که دانای نهان و آشکار است بر می گردید. پس و آنچه انجام داده اید شما را آگاه می کند. بله یاران، بنابراین عملکرد اخلاقی ما گذشته از باستاب‌های دنیوی پیامدهای اخروی نیز دارد که در جهان پس از مرگ مورد ارزیابی و محاسبه قرار می گیرد. این دو ویژگی خداباوری و معادپذیری مکتب اخلاقی اسلام را از تمام مکتبهای اخلاقی جهان متمایز و برجسته می سازد. خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، سپاسگزار هستیم که تا این لحظه با ما همراه بودید در برنامه آینه خوبان. یکایک شما دوستان و عزیزان متخلق به اخلاق اسلامی را که همراه ما هستید فعلا به خداوند کریم و رحیم می‌سپاریم تا برنامه بعد. یا
رسول مهربانی سینه‌ات گنج کتاب آسمانی، ای که خواندی هر نژادی را تو یا محمد یا محمد اومدی تا مگردیم ما پی اعمال بد، یا محمد یا محمد اومدی.
شنونده های ارجمند بشنوید برنامه انیس تنهایی را.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و همراهان عزیز و ارجمند. این هفته هم با برنامه انیس تنهایی مهمان خانه های شما عزیزان هستیم و میخواییم کتاب دیگر را خدمتتان معرفی بکنیم. همراه ما باشید. دوستان عزیز، کتابی که امروز میخواییم خدمتتان معرفی بکنیم عنوانش هست جراحی ارتباط، که یک کتاب گویاست. کتاب جراحی ارتباط نوشته سید امید خیریه در برگیرنده اصول و راهکارهای مؤثر برای ارتقای مهارت‌های ارتباطی است. روش‌های ارتباط مؤثر و توانایی برقراری ارتباط خوب با دیگران یکی از مهمترین بخش‌های موفقیت و یکی از مباحث مهم رشد فردی است. فرقی نمی‌کنه در چه جایگاه اجتماعی قرار دارید، همسر یا پدر و مادر، مدیر یا کارمند، مدرس یا دانش آموز، مشتری یا فروشنده، در همه موقعیت هایی که هر روز در آن قرار می گیرید به فن بیان قدرتمند و ارتباط سازی مؤثر نیاز دارید. ارتباط گرفتن و برقراری ارتباط شاید در نگاه اول ساده به نظر برسد، اما در اصل کار دشواری است. برای دریافت بهترین نتیجه از آن باید مهارت‌های لازم را به طور کامل و به درستی آموزش ببینیم. شما در ارتباطات خود اطلاعات، افکار، احساسات و هر چیز دیگه‌ای را از طریق صحبت کردن با فرد مقابل منتقل می‌کنید و این امر نیازمند مهارت‌هایی است که در این کتاب با آن آشنا خواهید شد. خیلی وقت‌ها در اطرافمان کسانی را می‌بینیم که بسیار خوش سخن هستند و براحتی با دیگران ارتباط برقرار می‌کنند. با خودمان می‌گیم این آدم‌ها چی کار کردند که به قول معروف اینقدر جذاب و خواستنی هستند؟ آیا ما هم میتونیم یکی از این افراد باشیم؟ جواب پرسش مثبت است، اما چطور و از چه راهی؟ کتاب جراحی ارتباط به شما در این امر کمک خواهد کرد و جواب تمام این سوال‌ها را به شما خواهد داد. از شما دعوت می‌کنم که قسمت‌هایی از کتاب جراحی ارتباط نوشته سید امید خیریه را با صدای کیوان نقره‌کار بشنوید.
یکی از مهمترین عواملی که باعث رشد فردی در تمامی امور زندگی میشه افزایش بازدهی یا راندمان در کارهاست. یعنی ما بتونیم در زمان بهینه، مناسبترین زمان، حتی کمترین زمان، بالاترین کیفیت رو ارائه کنیم. برای رسیدن به این هدف میبایست هرچه بیشتر از منطقه خاکستری فاصله بگیریم. منطقه خاکستری رو با استفاده از یک مثال و به زبان ساده اینطوری میشه تشریح کرد. من تا 2 سال پیش که با این مفهوم آشنا نبودم و بدین شکل کار میکردم که اول صبح وارد اتاق کارم میشدم، همکنونم علاوه بر مدرس مهارت‌های بهبود فردی، سرپرست دفتر فنی یک شرکت عمرانی هم هستم. تا نیم ساعت اول بسیار پر انرژی کلی فعالیت‌های مربوطه را انجام میدادم و بازدهی قابل قبولی داشتم. اما یک دفعه صدای زنگ گوشی تلفن همراه کل حواسم رو به خودش معطوف میکرد. پشت خط یکی از پیمانکاران مجموعه بود که در خصوص عدد صورت وضعیتش از من سوالاتی داشت. پس از پاسخگویی و قطع کردن ارتباط دوباره روی وظایف روزمره‌ام متمرکز می شدم. هنوز یه ربعی نگذشته بود که دوباره پیامک‌های متوالی که روی گوشی مرسال می شد تمرکز منو به هم می زد. پیغام های کسر موجودی از حسابم رو یکی یکی کنترل می کردم و به فکر فرو می رفتم که این ما چگونه درآمد و هزینه هامو مدیریت کنم تا مشکلی ایجاد نشه. هر جوری بود دوباره خودم رو جمع و جور می کردم و مجددم به سراغ وظیفه های محوله می رفتم. چند دقیقه نگذشته بود که آبدارچی شرکت برام چای می آورد و حین اون از مشکلات اقتصادی که گریبانگیر همه شده سخن می گفت و از من راه حل می خواست. خلاصه یه صبح تا ظهر در روند فعالیت های روزانم بارها وقفه می افتاد. بدیهه که با این اوضاع بازدهی من به شدت افت می کرد و این نوع فرایند با فرم بالا کار کردن در منطقه خاکستری نام داره. یعنی ما در این حالت در یک نوع برزخ کاری قرار داریم و این منطقه بین کار کردن و کار نکردن با راندمان پایین. من مشکل رو به نحوی حل کردم. با حضور در یک دوره تخصصی به نام آینده پژوهی آموختم که همه ما باید تا میتونیم از منطقه خاکستری فاصله بگیریم. تجربه‌ای که خود من دارم به این ترتیبه که برای جلوگیری از گرفتار شدن در این محدوده اگر در شروع امر بتونیم حداقل 3 ساعت 2 تا 1.5 ساعت مجزا از مجموع 8 ساعت کلیه وسایل ارتباط جمعی رو از خودمون دور کنیم و از اطرافیان و همکارانمون خواهش کنیم که در این مدت با ما ارتباطی نداشته باشن، بازدهی عمل کرده ما به شدت رشد میکنه. البته به مرور زمان هم میتونیم این مقدار رو افزایش بدیم. یادآور میشم در طول فعالیت روزانه خودتون حداقل 3 ساعت از منطقه های خاکستری خارج بشید تا بتونید بهترین استفاده را از زمانی که در اختیارتونه ببرید. همین الان دست به کار بشید. برای شروع زمان تمرکز، یعنی خارج شدن از محدوده خاکستری، تلفن همراه خودتون رو خاموش و یا در حالت سکوت در داخل یک کشو قرار بدید تا حتی نور موبایل و سایر اتفاقات روی صفحه نمایش هم توجهش رو به سمت شما نبره. یکی دیگه از موضوعات بهبود فردی هضم تجربه است. دهم شهریور ماه 1397 بود که با ماشینی از نتنز به سمت کاشان در حرکت بودم. راننده آقای حدود 32 ساله خوش برخورد و در این حال کم حرف بود. معمولا من در ماشین اگر خودم راننده باشم حتی المقدور به فایلای صوتی و آموزشی و اگر بغل دست باشم یک کتاب در مورد بهبود فردی یا ارتباط مؤثر مطالعه می کنم. اون روز هم دقیقاً یادم هست که در حال خوندن کتاب شش کلاه تفکر بودم. تلفن همراه راننده به صدا در اومد و دختر کوچولوی 4 ساله ایشون پشت خط بود. از صحبت‌هایی که رد و بدل می‌شد مشخص بود که دختر کوچولوی اون آقا زمان رسیدن پدر رو سوال می‌کنه. راننده هم چند بار با خوشرویی تمام پاسخ داد که دخترم تا نیم ساعت دیگه میام خونه. تماس تلفنی پایان پیدا کرد و بعد از حدود 10 دقیقه دوباره تلفن همراه زنگ خورد و بازم اون کوچولو از باباش ساعت دقیق رسیدن رو پرسید و دوباره پاسخ شنید. دخترم به شما گفتم که تا 20 دقیقه دیگه میرسم. بار سوم هم مجدد همین گفتگو بین اونها رد و بدل شد، با این تفاوت که پدر این بار جواب جالبی به فرزند خودش داد. دخترم عقربی بزرگ که اومد اون بالای ساعت من میرسم. همین پاسخ کافی بود تا اون کودک خردسال قانع بشه و دیگه تماس نگیره. قضیه برام خیلی جالب شد. از یک مشاور کودک که سوال کردم مشخص شد که کودکان تا یک سن خاصی درکی از زمان ندارند و اگر بخوایم در مورد وقت و ساعت با اونها صحبت کنیم میبایست به جای اعلام ساعت از چیزای عینی که برای او قابل فهمه استفاده کنیم. دقیقا همون کاری که راننده انجام داد. برای مثال اگر فرزند 5 ساله از شما سوال کنه که کی به پارک میریم، شما میتونید از جوابهای عینی مثل این موارد ازش بهره بگیرید تا برای او هم قابل پذیرش باشه. جواب بدیم وقتی هوا تاریک شد، وقتی برادرت به خونه اومد، وقتی اتو کردن لباسها به اتمام رسید، وقتی نقاشی شما تموم شد. من از اون راننده چنین مهارت جالبی آموختم که به این گونه آموختنها هضم تجربه گفته میشه. هضم تجربه یعنی اگر اشتباهات دیگران وجود داره از اونها درس بگیریم و خودمون چنین خطایی رو تکرار نکنیم و یا بالعکس از رفتارهای مثبت اطرافیان بیاموزیم، مخصوصا اونهایی که با فرهنگ خانوادگی ما و یا فرهنگ کاری ما همخونی داره. یادآوری: از دیگران با هر سطح از تحصیلات در هر موقعیت احتمالی هضم تجربه کنیم و این مستلزم اینه که خوب نگاه کنیم.
دوستان عزیز، بخشی از کتاب جراحی ارتباط را شنیدید با صدای کیوان نقره‌کار. شما میتونید فایل صوتی کامل این کتاب را در بخش کتاب گویای سایت ایران صدا پیدا کنید و از شنیدنش لذت ببرید. همچنان با برنامه انیس تنهایی همراه ما باشید. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در این لحظه همراه باشید با نرگس بهرامی در بخش کیمیای کتاب.
کیمیای کتاب.
عزیزان شنونده سلام، امیدواریم که روز خوبی را آغاز کرده باشید. با برنامه انیس تنهایی و بخش کیمیای کتاب میهمان خانه های شما هستیم. از لحاظ تاریخی نمیتوان آغاز داستانگویی را به مردان یا زنان نسبت داد، گرچه روحیات زنانه با داستانگویی خویشاوندی بیشتری دارد، اما مناسبات اجتماعی تعیین میکند که کدام گروه میتوانند آثارشان را به مخاطب عرضه کنند. در این زمینه در تمام دنیا و در طول تاریخ پیشاهنگی از آن مردان بوده است. در ایران و پس از انقلاب مشروطه، با باز شدن فضای اجتماعی و سیاسی، شرایط برای ظهور داستان نویسی به شیوه نو فراهم شد. محمد علی جمالزاده با مجموعه داستان یکی بود یکی نبود آغازگر داستان نویسی نوین است. پس از چاپ این کتاب، نویسندگان مرد زیادی به نوشتن داستان با معیارهای داستانی جدید پرداختند. زنان که پس از دوران مشروطه فعالیت‌های اجتماعیشان رشد یافته بود، عرصه داستان و رمان نویسی را عرصه خوب و شایسته‌ای برای بیان روحیات، جهانبینی و احساسات خیش یافتند. مضامین اصلی کتاب‌هایی که توسط زنان نوشته می‌شد، زنان بود، دغدغه‌هایشان، خانواده، فرزندان، عشق، دادخواهی از دنیای مردانه، بیان عواطف پنهان، ابراز مشکلات زنان و مسائل اجتماعی و سیاسی که به زندگیشان گره خورده بود. البته برخی از آنها به نقد ارزش‌های حاکم بر جامعه هم پرداختند و از قرن‌های متمادی ظلم بر مردم روایت می‌کردند. از سال 1310 که برخی آن را سال نخستین فعالیت نویسندگان زن می‌دانند، سال به سال بر تعداد نویسندگان زن افزوده شده است و بر تعداد مخاطبان زن هم همینطور. سال 1400 رمان فارسی 100 ساله شد و نویسندگان زن ایرانی از همان ابتدای رمان نویسی در آسمان ادبیات فارسی درخشیدند. نخستین رمان تاریخگرای فارسی با نام سوبشون با قلم سیمین دانشور منتشر شد. دانشور اولین نویسنده زنی است که تعریف تازه‌ای از زن ایرانی ارائه کرد و در رمان سوبشون نگاه سنتی به زن را از بین برد. این نگاه منجر به شکل‌گیری نوع جدیدی از رمان در ایران شده که بر رمان زنانه مشهور است. دوستان عزیز، تشکر که تا این لحظه همراه برنامه انیس تنهایی و کیمیای کتاب از رادیو دری بودید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
شما عزیزان می توانید با برنامه انیس تنهایی در ارتباط باشید از طریق این پل‌های ارتباطی. شماره پیامک ما در افغانستان 0794-717-1-44 و در ایران 3800-226.
هرچه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
خرین بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم لاجوردی بزر نوشته از روشن‌تر از آفتاب جان رهایی و راه خرد دیامی مگر در سطور کتاب.
جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی. تشکر میکنیم از تک تک شما عزیزان که با برنامه انیس تنهایی ما را همراهی میکنید. در این لحظه همراه میشیم با طیبه سفری، کارشناس برنامه، که درباره تکنیک های نوشتن برای ما صحبت میکنند.
به نام خدا. با سلام خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه انیس تنهایی، در خدمتون هستم با یکی دیگه از برنامه های تکنیک های نویسندگی. دوستان عزیز، داشتیم مراحل فرم رو خدمتون عرض می کردیم و به مرحله پنجم رسیدیم. مرحله پنجم، یافتن داستان عشق. کمتر رمانی در جهان وجود داره که عشق یکی از مهمترین محورهای اون نباشه. حتی داستان‌هایی که موضوع اصلی اونها عشق نیستن، باز هم شما با موضوعات فرعی مواجه هستید که تم عاشقانه دارن. حتی اگر محور اصلی اون رمان رابطه عاطفی قهرمان نباشه، باز هم موضوع عشق اینجا هستش. در مورد عشق هم نظریه پردازان بسیاری مثل رابرت استرینبرگ نظریاتش به شما کمک میکنه که داستان عشق شخصیت خودتون رو پیدا کنید و در این مرحله هم در مسیر شخصیت پردازی رمان شما خیلی راهگشا است و هم در طراحی پلات میتونید از اون استفاده کنید که عشقی که شخصیت داستانی شما میخواد به اون بپردازه چه نوع عشقی هست، که این هم خودش انواع و اقسامی داره. بعدن احتمالاً در جلسه آینده به طور تفصیلی حتما به این نظریه عشق خواهیم پرداخت. مرحله ششم، به دست آوردن خلاصه حد اکثر 300 کلمه‌ای هست. خب حالا تا اینجا که پیش رفتید، اینجاست که باید جدیتر به پلاتتون فکر کنید. در این مرحله بر اساس هفت گام جان تروبی و سایر تئوری‌های از این دست، یک گام مهمی در مسیر شناخت خطی اصلی داستان و پلات رمان خواهیم داشت. خب وقتی شما در این مرحله قرار می‌گیرید، باید بتونید داستان خودتون رو به طور خلاصه در 300 کلمه بنویسید. مرحله هفتم به دست آوردن خلاصه حداقل 3000 کلمه ای هستش، یعنی اون فکر میکنم حدود 8 صفحه A4 باید بشه 3000 کلمه، 5 صفحه، 6 صفحه یا 8 صفحه. در این مرحله دیگر وقت بنا کردن پلات، یعنی حالا شما خیلی چیزهای بیشتر راجع به رمانتون میدونید، حالا دقیقا خیلی بیشتر میدونید که چی میخواید بنویسید، چی کار میخواید بکنید، شخصیتتون چجوری هست. اون سایه محوی که تو ذهن شما بود حالا خیلی روشن شده، در حدی روشن شده که میتونید 3000 کلمه در موردش بنویسید، یعنی نیرویی که همه اجزای رمان روی اون قرار دارن. این مرحله پایانیه که بیشتر بر مبنای الگوی اسطوره‌ای یه کریستوفر وگلر بنا شده که خب حتما اینها رو توضیح خدمتون خواهم داد در جلسات آینده. پس ما هفت مرحله رو خدمتون عرض کردیم، یک بار دیگه تکرار میکنم اینها رو: مرحله اول شناخت اولیه شخصیت و یافتن پیش داستان، مرحله دوم شناخت طبع شخصیت، مرحله سوم شناخت تیپ شخصیتی، مرحله چهارم شناخت کهن الگوهای شخصیت، مرحله پنجم یافتن داستان عشق، مرحله ششم به دست آوردن خلاصه حد اکثر 300 کلمه‌ای، و مرحله هفتم و آخر به دست آوردن خلاصه حداقل 3000 کلمه‌ای. خب در مورد هر کدوم از این مراحل دوستان عزیز به طور کاملا تفصیلی و مفصل خدمتون صحبت خواهم کرد و باهاتون خواهم بود، پس با من همراه باشید و من همه شما رو تا جلسات آینده به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از تک تک شما عزیزان که این هفته هم با برنامه انیس تنهایی ما را همراهی کردید. امیدواریم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید و زندگی بر وفق مرادتان باشد. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
از اطفال عزیز، از کودکان گرامی دعوت میکنیم که شاپرک امروز جمعه را بشنوند.
آغاز می کنیم خدای مهربان، خدای خوب، خدایی که خالق این فصل های زیبایی. بسم الله الرحمن الرحیم. یک روز دیگه آغاز شده و ما به شما اطفال ناز سرزمین افغانستان سلام میکنیم. سلام سلام سلام. روی ماهتان میبوسیم طفلکای خندان و مهربان. خدا کنه که امروز هم حالتان خوب باشه، دلتان خوش باشه و با ما و برنامه خودتان شاپرک 15 دقیقه همراه باشید. راستی دوستای قندم، ما همیشه از خدا جان بهترین آرزوها را برای شما داریم. خدا کنه که صحتمند و تندرست باشین. وای دوستای قندم، شما هم رقم ما بودین؟ من دیشب یک ذره یخ کردم. صبحم که رفتم نان تازه بیارم، به نظرم اومد که هوا یک ذره خنک‌تر شده. شما هم متوجه این مسئله شدین؟ اگه کدام نظری دارین در ای باره به ما تلفن کنین، یا که شماره تون به ما پیامک کنین، من خودم براتون زنگ میزنم. شماره رو یادداشت کنین: در ایران 3-3-0-8-2-0-2-2-6 و در افغانستان هم 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. راستی دوستای قنده، امروز که من رفتم نانوایی که نان تازه بگیرم، به نظرم که یکی از دوستای عزیزم به من تلفن کرده. باشین که جواب بدم، بعد از او همراهم گپ میزنیم. الو، بفرمایین.
الو، سلام خاله جان، خوب هستین؟ جانتان جور است؟ سلامت هستین؟
به به، سلام عزیزم، چه دوست خوبی دارم من، چه شنونده نازنینی. تشکر جانم، من خوب هستم، خودت چی حال داری؟
دلم میخواهی که براتون بگویم خوب هستم، اما متاسفانه هیچ حالم خوب نیست، خیلی پریشان هستم.
وای چرا؟ چی گپ شده عزیزم؟ خودت نامت چی هست؟ خودتو معرفی کن بر من.
من برگ هستم.
برگ؟
بله، برگ درخت آلو.
بخیالم که مزاق میکنی عزیزم.
نه خاله جان، خاله جان.
اجان،
از چند روز به این طرف حال ما و دوستایم هیچ خوب نیست.
چرا؟
امروز صبح صدای شما را از رادیوی خانه صاحبم شنیدم.
خب
خودتان گفتین که میتونیم براتون تلفن کنیم.
بله بله عزیزم، من گفتم. خب مشکل خودت چی است؟ با ما بگو مشکلت، من گوش میکنم.
میشه که ما بیایم پیش شما؟
آمده میتونی؟
بله.
اگر آماده میتونی که قدمت روی چشم بیا عزیزم.
با شمال میایم، فعلا با امان خدا.
با امان خدا. چی جالب، برگ درخت آلو مهمان امروز ماست. چی شده که یک برگ میخواد بیاد و امرای ما گپ بزنه؟ خب بهتر است که منتظر بانم ببینم که چی شده. خب من کلکی نواز کنم، منتظر بشینم که مهمان ما بیاین.
سلام خاله شاپرک.
مهمان ما آمد. سلام عزیزم. الله چه برگ زیبایی، چه قریز هستی، چقدر نام خدا مقبول هستی عزیزم، خوش آمدی.
تشکر خاله جان. تازه خاله جان، عزیزی هم کنه مقبولتر و زیباتر بودم، اما های حالی، یعنی چند روزی است که اوضاع ما و دوستای موقع خوب نیست. میبینی که چه حال روزی دارم؟
بله ها میبینم، رنگا رنگ شدی، یک ذره سبز، یک ذره زرد، یک ذره نارنجی، اما خب مقبول هستی.
خاله جان رنگ رویم زرد شده، امروز از درخت محبوبم جدا شدم، افتیدم روی زمین پیش دیگه دوستایی، پیش همونایی که افتیده بودن از روزای قبل.
افتیدی از درخت؟
بله، اما دلیلشو نمیدونم. از درختم پرسان کردم، گفتم درخت جان چرا با می تو کدی؟ چرا مرد